بسم الله الرحمن الرحیم. 14 دی ماه 94. اصول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون وارد اجماع شد. خدمت شما عرض کردیم که شیخ می فرماید خوال اصل لهم و همول اصل لهم. داستان اجماع از ابداعات عامه هست. علت این که این را هم تأسیس کردن به عنوان یک دلیل شرعی، توجیه خلافت خلیفه اولشون، در حالی که می‌دانید شما حتی اگر ما اجماع را حتی با همون تعریفی که عامه می‌کنند بپذیریم، نمی‌تواند تصحیح خلافت خلیفه اول را بکند. یعنی حتی اگر ما اجماع را بپذیریم که اجماع عبارت باشد از بفرمایید که بله اتفاق اهل حل و عقد من امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم علی امر من الامور دینیت فی عصر واحد، اتفاق اهل حل و عقد از امت پیامبر بر یک امر دینی در یک عصر، این مصطلح اجماع است در نزد عامه. ما حتی اگر این تعریف رو بپذیریم و حتی اگر ادله‌ای که بر حجیت این اجماع اقامه کرده ان اونم بپذیریم، در مورد خلافت خلیفه اول مصداق پیدا نمی کنید. ول وجه فی ذلک، به خاطر اینکه اونایی که با خلیفه اول در سقیفه بیعت کردن عددشون عدد انگشتان یک دست است، یعنی 5 نفر بیعت کردند که عبارت باشند از عمر، ابو عبیده جراح، اسید بن حزیر، بشیر بن سعد، سالم، پنجمیشون سالم مولا ابی حذیفه. این 5 نفر در سقیفه بیعت کردن با جناب خلیفه، با ابو بکر. بعد از اون دیگه جو تبلیغات و تهدید و تطمیع و توجه می فرمایید، الواقعش دیگه با جوسازی بود، یعنی جناب با شانتاج تبلیغاتی بود. به قول امروزی خلیفه رو کردنش تو کت مردم، توجه می فرمایید، و به اعتراف جمیع فرق مسلمین یه عده‌ای بیعت نکردن که در رأسشون امیرالمومنین علی ابن ابی طالب است، سلمان، ابوذر، مقداد و جماعتی، توجه می فرمایید، و جماعتی با خلیفه بیعت نکردند. بنابراین چجوریست؟ یعنی حتی اگر اهل حل و عقدم بگیرید، اجماعی نداشتن اهل حل و عقد بر خلافت خلیفه. 5 نفر بیعت کرد. 5.
اینو باید دیگه
چپوندن دیگه.
بله،
کودتا بود و چپوندن با تبلیغات و تهدید. یه عده‌ای رو ترور کردن، کشتن. یه عده‌ای رو گفتن بدون میدیم، بذارید راه بیفتیم، بذارید سوار بشیم. از جمله کسانی که بله ابو سفیان بود دیگه، ابو سفیان مخالفت کرد. ابو سفیان یکی از رؤسای قریش بود، ولو تازه مسلمان بود اما ریاستش بر قریش باقی بود. ابو سفیان مخالفت کرد. ابو سفیانی که مخالفت کرد، بعد مذاکرات متعددی که باش داشته، ابو سفیان ساکت شد و بیعت کرد و بعدها معلوم شد وعده به ابو سفیان داده بودن که خلافت رو ما برنامه میریزیم که انتقال به بنی امیه پیدا کند و همین کارم به وعدشون هم وفا کردن. ترجمان یعنی تهدید، تطمیع، یک کودتا مصداق عدم یک کودتا بود که در این کودتا نگذاشتن حق به اون کسی که پیامبر و خدا تعیین کرده است برسد. حالا پس عرض ما چی بود تا اینجا؟ اونی که بفرمایید اجماع رو تأسیس کرد، عنوان اجماع رو تأسیس کرد عام بود و برای تصحیح خلافت خلیفه اول، لیکن علا فرض که ما همه را تعریفشون رو ادله حجیت این اجماع همه رو بپذیریم، بعد پذیرش همه اینا بازم نسبت به جناب خلیفه مصداق ندارد، اجماعی در کار نبوده است به تصریح همه مسلمین. توجه می‌دارید؟ پس امیرالمومنین تا موقعی که فاطمه زهرا بودند سلام الله علیها بیعت نکرد. بعد فاطمه امیر را به اجبار مجبور به بیعت کردن، بیعتی که زوری دیگه، دستتو به زنا، بله از این حرفا، یعنی به اجبار و الا تا شهادت فاطمه زهرا حالا 70 روز 90 روز بعد بیعت نکردن. بعد اونم بیعت نبود، زور و تحمیل بود، یالا بیا و دستتو بزن و اگر دستتو نزدی به دست این تو رو خواهیم کشت. توجه میبرم وقتی بردنشون مسجد، خود کتب عامه مسترش هم هست، بله گفتن که بیعت کن، گفت فرمودن اگر بیعت نکنم چه خواهد شد؟ فرمودن اذن تقتلوک، بیعت نکنی میکشم. فرمودن خب اگر شما منو بکشید میکشید. عبدا من عباد الله و اخو رسوله، میکشیم یه بنده ای از بندگان خدا و برادر پیغمبر. خلیفه دوم در آمد گفت که اما عبدا من عباده فنعم و اما اخو رسوله فلا. گفت بنده خدا میکشیم رسول، تا یه بنده مثل بقیه ما هم از این بنده کاری نداریم، سرشون رو خیلی لعاب کردیم، تو هم یکیشون. اما ادعای برادری پیغمبرت را قبول نداریم. یعنی از همون جا یه سیاستی شروع شد تحت عنوان سیاست انکار، یعنی نفی کردن، یعنی نه ما قبول نداریم. توجه می‌فرمایید؟ و حالا مطلب بماند. خیلی خوب، پس حتی برای اینام این نمیتواند اثبات خلافت خلیفه اول رو بکند. حالا تفصیل مطلب میماند تو بحثای امامت. و اما عامه تمسکی که کرده اند به یه تعدادی از آیات تمسک کردن و به یه تعدادی بفرمایید از روایات. و اما آیات برای شما خوندیم، سوره نساء آیه 115، آیه مشاقه و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولى و نسله جهنم و ساعت مسیر. تقریب استدلال اینه، گفتن ببینید خدا میفرماید و یتبع غیر سبیل المؤمنین، اگر کسی پیروی کند از غیر سبیل مؤمنین نولهی ما تولا، میچشونیم به او آنچه را که بفرمایید به ولایت اختیار کرده و پیروی کرده و جهنم خواهد رفت و ساعت مسیرا. بنابراین اتباع سبیل مؤمنین واجب است. پس اگر مؤمنین یه راهی را رفتند ما هم باید از مؤمنین پیروی کنیم و اون راه رو بریم و این میشد حجیت اجماع. توجه فرمودیم. پس مؤمنین به ما هم مؤمنین اگر یه جای اجتماع کردن و یتبع غیر سبیل المؤمنین، میگه غیر سبیل مؤمنین نرید، سبیل مؤمنین رو برید. پس پیروی از سبیل مؤمنین، از اون چیزی که مؤمنین برش اجتماع کرده ان، واجب است. این استدلالش. شیخ طوسی در عده، ملاحظه بفرمایید، از این آیه شریفه‌ای که آقایون بهش استدلال کرده ان، شیخ 8 وجه جواب میده، یعنی 8 تا جواب میده. جوابای شیخ رو به عده نگاه کنید خودتون، اونجا ملاحظه بفرم. ما چی میگم در جواب این استدلال؟ میگم آقا و یتبع غیر سبیل المؤمنین، شاید این الف و لام در المؤمنین الف و لام عهد باشه، نه الف و لام جنس و استقراق. که شما بگون جنس مؤمنی، استقراق، مجموعه مؤمنی اگر جایی باشند شما باید پیروی اونها رو بکنید. بگم من المحتمل الف و لام در المؤمنین الف و لام عهد باشند، یعنی المؤمنینی که مخصوصند، معهودند، و در رأس اون المؤمنین معهود کیه؟ امیر المؤمنین. توجه فرمودید. بنابراین این لااقل این که یه احتمال دیگه، یعنی شما همون جور که میگون الف و لام برای جنس است و استقراق، ما میگم که من المحتمل للعهد باشه. الف و لام عهدم که داریم، که این یکی. دو، این که آیه دلالت میکند بر حرمت مخالفتشون، میگد بله و یتبع غیر سبیل المؤمنین نولهی ما تولا، اگر غیر سبیل مؤمنین رو رفتید عذاب می شوید. یعنی پیروی بفرمایید نکردن از سبیل مؤمنین عذاب می آرد. این میشه حرمت مخالفت با مؤمنین، نه وجوب موافقت. حرمت مؤمنین، مثلا حرمت با وجوب دوتا مطلب است. ای که شما میگون که نماز واجب است، نمیتونید بگون پس ترکش حرام است. شرب خمر حرام است، خیلی خوب، پس ترک شرب خمر چی؟ واجب است. این پس ندارد. اینجوری اگر بخوام برید جلو، هر حکمی انحلال به دو حکم پیدا میکنه. نه، اگر چیزی واجب است خودش واجب است، اگرم حرام است خودش حرام است. نه، هیچ لازم و ملزوم هم نیست. حالا از اینم میگذریم. شما اگر بخواهید این آیه رو معنی کنید، مفاد آیه این میشد واجب است اتباع مؤمنین، پیروی از مؤمنین واجب است. چرا؟ چون اونا مؤمنن. اینی که اون جلسه قبلم به شما گفتم، مؤمنین وصفه، وصف مشعر به علیت است. چرا برید دنبال اینا، دنبال مؤمنین؟ چون اینا مؤمنند. وقتی که اینا مؤمنند، ایمان اینا بالله و بالرسول، وقتی ایمان به خدا و پیغمبر دارند، این ایمانشون اقتضا دارد که اینا، چون ایمان یه لوازمی داره، لازمه ایمان به خدا و به رسول این است که شما بری دنبال خدا و دنبال رسول، اطاعت کنی از خدا و اطاعت کنی از رسول خدا. این لازمه ایمان است. بنابراین آیه شریفه میگه شما برین دنبال مؤمنین. چرا؟ چون مؤمنین میرن دنبال خدا و دنبال رسول خدا، و چون اطاعت از خدا و اطاعت از رسول خدا واجب است، شما و مؤمنین این اطاعت را انجام می دهند، بنابراین شما به دنبال مؤمنین برید. توجه فرمودید؟ پس بنابراین این پیروی از مؤمنین، حتی اگر شما گفتید نه پیروی کنید از مؤمنین، پیروی کردن واجب است، میگم اشکالی نداره. پیروی کردن از مؤمنینی که اینا مؤمنن و ایمانشون اقتضا دارد پیروی از خدا و رسول، چون اینا پیرو خدا و رسولن، شما هم راه همونا رو برید. اونایی که اطاعت از خدا و رسول کردن، نهین راه کیا رو برید؟ راه و من یشاقق رسول، اونایی که با رسول راهشون رو جدا کردن و مشاقه کردن و در مقابل رسول ایستادن، شما راه اونا رو نرید. خصوصا مشاقه کردن من بعد ما تبین له الهدى، بعد اینم که راه هدایت معلوم شد مشاقه کردن و راه خودشون رو جدا کردن. شما پیروی نکنید از اونایی که راه از پیامبر جدا کردن، شما پیروی بکنید از اونایی که تو راه پیامبر رفتن، شما هم دنبال اونا برید. توجه می‌فرمایید؟ با این معنایی که خدمت شما کردم، برخلاف مرحوم آیت الله آقای بروجردی رحمت الله علیه که این وجوب اتباع مؤمنین را عطف تفسیری می‌گیرن برای عدم مشاقه، می فرمان عدم مشاقه، میگه مشاقه با رسول از پیامبر جدا شدن حرام است. توجه می فرمایید؟ و این بله و یتبع غیر سبیل المؤمنین، این واو رو عطف تفسیر میگیرن، میگن مشاقه کردن حرام است و پیروی کردن از سبیل مؤمنین واجب است، و این سبیل مؤمنین همون سبیل خدا و رسول است. یعنی منشق نشید، جدا نشید، پیرو به اینا بشید. می فرماین این در واقع و من یشاقق الرسول و یتبع غیر سبیل المؤمنین، این واو را دارن چه می گیرن؟ عطف تفسیر می گیرن. می فرماین بله این عطف تفسیر است. اونایی که مشاقه میکنن یتبع غیر سبیل مؤمنین، توجه میفرمایید؟ چرا راهشون از مؤمنین جدا میشد؟ چون اونایی که مشاقه کردن دیگه پیروی از خدا و پیغمبر نمیکنن، یه راه دیگری رو میرن. توجه میفرمایید؟ خب واو رو شما عطف تفسیرم میخوان بگیرید چنانچه آیت الله بروجردی میفرماین، بله اونم مشکلی نداره، میتونیدم عطف تفسیر نگیرید. یعنی قسمت اول آیه حرمت مشاقه هست، قسمت دوم آیه حالا حرمت مخالفت مؤمنین است، به معنا این که مؤمنینی که دنبال خدا و پیغمبرن، یعنی در واقع شما داری اطاعت از خدا و پیغمبر میکنی، نه اطاعت از مؤمنین، داری تو مسیر مؤمنین مسیر خدا و پیغمبر رو میرن، تو وقتی دنبال اونا را بیفتی تو هم میشی مطیع خدا و پیغمبر. پس این آیه ملاحظه میفرمایید که دلالتی بر وجوب پیروی از اهل حل و عقد در مسائل دینی در عصر واحد ندارد، ولذا خدمت شما گفتم که حتی غزالی در بفرمایید که مستصفا میگه ظاهر این آیه این است که ارتباطی به بحث اجماع ندارد. توجه فرمودید؟ خب بیام آیه بعدی که عامه تمسک کرده، آیه بعدی آل عمران آیه 110، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله. این آیه هم تمسک کردن، و گفتند که خداوند وصف میکند امت اسلامی را به این که این امت خیر امته، کنتم خیر امته. خیلی خوب، وقتی که امت اسلامی شدن خیر امت، بنابراین جایز نیست امت اسلامی که خدا اونا رو توصیف کرده است به خیر امتن، اینا راه خطا برن. خیر امت که نمیتوند خطا کند، بعد جه میفهمون خیر امت نمیتواند که اجتماع بر خطا داشته باشد، و الا اگر اجتماع بر خطا داشته باشد دیگه وصف به خیر امت صحیح نیست. بنابراین دیگه شما اونا را خیر امت نمیتوانید بدانید. خب اینم یک استدلال به این آیه کرده. خب اینم که واضح البطلان است دیگه. آخه این کدوم خیر امت؟ خیر امتی که با پسر پیغمبرشون همچی کرده، خیر امتی که اصلا تاریخ هم رها کنه، بیان همین امروز امت اسلام رو نگاه کنه. اینایی که مدعی اسلام در جمعه، شما این همه جنایت آدم کشی که دارد در بلاد اسلام میشد تو کدوم مملکت دارد میشه؟ 4 تا تو پاریس کشتن، صدای دنیا در آمد، درسته؟ این همه دارن میکشن تو بلاد اسلام، صدا کسی هم در نه. اینا خیر امتن؟ این که توحش محض است به جای این که خیر امت باشه. رجوع میفهمون وضع امروزمون رو ببینید، و شما وضع امروز رو که دیدید، وضع دیروزمون هم مثل امروز بود است. رجوع میفهمون دیروزمونم بهتر از امروز نبود. بنابراین اولا تمسک به این آیه و استدلال به این آیه، به این که اینا بفرمایید خیر امت هستند، این که واضح هست خیر امت خارجی نیست که بگد شما بهترین امت هستید. این آیه به صدد اتصاف خیر امت است که شما مسلمان ها اگر میخوان خیر امت باشید و باید باشید، خب توصیف میکند وصف خیر امت، بهترین امت ها وصفشون این است، شما مسلمان ها باید خیر امت باشید، اگر این اوصاف رو پیدا بکنید میشید خیر امت. اما آیا پیدا کردند؟ اون حرف دیگریست. پس اصلا با خارج نمیخواد تعیین مصداق خارجی بکنن که در میان امم خیر و امت امت اسلام است. نه یعن تو تعیین مصداق خارجیش، آیه نظر به خارج و بیان مصداق خارجی ندارد. آیه نظرش این است و به این میخواد بگه بهترین امت ها این خصوصیت رو داره و شما مسلمانان باید بهترین امت بشوید. حالا شدن اون امر دیگریست. توصیف میکند میگه ملاک خیر بودن و سعادت یک امت این است که اخرجت للناس، قیام به خاطر مردم بکند، تأمرون بالمعروف، تنهون عن المنکر، تؤمنون بالله، اینا وصفش باشه. هرگاه هر امتی این اوصاف رو پیدا کرد میشد خیر امت. خطابش به امت اسلامی است. کنتم، درسته خطاب دیگه، کنتم خیر امت، این دیگه همون است که شما میگون که حیا رو بذار تو چشی چی؟ تو چش بی حیا. یعنی که شما به یک کسی که خطایی کرده است میگون من میدونم که شما این کار رو نمی کنین که، اما میدونین که خودش این کار رو کرده، ولی میگون شما که من میدونم این کار رو نمی کنید. تجربه کنتم خیر امت یعنی شما امت اسلامی باید به این وصف برسید، متصف به این اوصاف بشوید. شایسته است امت اسلامی این اوصاف رو پیدا بکنند. اما آیا این اوصاف رو در خارج پیدا کرده است یا نه؟ این دیگه یه قضیه شرطی است. هرگاه پیدا کند میشد چی؟ میشد خیر امت. هرگاه این اوصاف رو از دست بدهن دیگه خیر امت نیست. توجه فرمودید؟ از کجای این آیه در آوردن که بله امت اجتماع بر خطا نمی کند چون خیر و امت؟ اگر گفته بود خارج یعنی شما بهترین امم هستید، بله شاید میشه اینو پذیرفت، اما نمیگد خارجن، وصف دارد میکند، میگد شما باید اینجور بشوید. توجه فرمودی؟
شما اگر خیر هستین، اگر جمع نمیدونم پس خیره.
کنتم خیر امت اخرجت للناس، اخرجت للناس یعنی برای منافع مردم، یعنی حاضر نشید که مردم متضرر بشن، باید نفع ناس در وسط باشه. و شما مثل اون آیه شریفه، بله جعلنا الکعبه قیاما للناس، بیت کعبه خانه خدا رو خدا قرار داده است و اون رو قیام برای مردم، یعنی منفعتش تو جیب خدا نمیرد، منفعت کعبه این مال همه مردم است، همه مردم از این منافع کعبه بهره مند میشن، هر که خونه داره خودش از خونش بهره مند میشن، اما خدا از خونش بهره مند نمیاد بره اینجا بخوابن، اینجا ناسند که از منافع کعبه. این امت باید اخرجت للناس، باید برای تمام بشریت منفعت داشته باشه. الان شما امت اسلامی الیوم برای تمام بشریت منفعت داره؟ برای خودش هم منفعت نداره، چه برسه برای اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. خب این که از قدیم خدا رحمت کند، بله مرحوم عاشق عباس علی اسلامی، عاشق عباس علی اسلامی بله یه کتاب دارد دو از یاد رفته، زمان شاه این کتابش منجید، میگرد اصلا امر معروف و نهی از منکر از بین ما دو از یاد رفته، فاتحه براش باید بخونیم اصلا از یادمون رفت. خب بعدم بفرمایید که تؤمنون بالله تا آخرش. الا ای حال این دو تا آیه مطلب رو نمیتواند اثبات کنه. اونی که عامه میگن که حجیت اجتماع اهل حل و عقد بر یک مسئله دینی در عصر واحد باشد، این دوتا آیه نمیتواند این رو اثبات کنه. روایتی هم که جلسه گذشته برادون خوندیم که میگن که بله بفرمایید بله سنن ابن ماجه و بله اینا برای شما خوندیم، اون دوتا که دال نیست، لا تجتمع امتی علا زلالتن، علا خطر رو گفتیم تو کتاباشون نیست، علا زلالتنه، اونم که دلالت ندارد، سندش هم تمام نیست، دلالتش هم تمام نیست ها کذا. بنابراین اونی که عامه به عنوان دلیل برای قول خودشون ذکر میکنن پیش ما ناتمام است. اما اصحاب ما امامیه این مصطلح را از عامه گرفته اند، مماشاتن لهم، توجه میفرمایید؟ یعنی به خاطر اینکه با عامه مماشات کنند این مصطلح اجماع را از اونها پذیرفتن. خیلی خوب، پس اصطلاح اجماع از اهل سنت وارد شیعه شده است، اون اصطلاح رو پذیرفتن مماشاتن با اونها و گفتن مام اجماع رو قبول. اما اجماعی که امامیه پذیرفت میگد حتی همون اجتماع اهل حل و عقدم که شما بگیرید، یعنی حتی همون مصطلح عامیش رو، همون مصطلح عامیش رو هم که بگیرید که اجتماع اهل حل و عقد بر یک مسئله دینی در عصر واحد باشد، شیعه گفت ما هم قبول داریم مماشاتن له. خیلی خوب، لکن به چه بیان؟ به این بیان که یکی از این اهل حل و عقد کیه؟ امام زمانه، امام معصوم. دیگه حد اقلش این است که شما اونا یکی از اهل حل و عقد بشید، درسته؟ دیگه اقل از یکی از اهل حل و عقد که نیست. پس قدر متیقن از این یکی اجتماع اهل حل و عقد، یکی از این اهل حل و عقد، دیگه نگون در رأسشون، دیگه حد اقل یکیشون امام معصوم است. و اگر امام معصوم داخل در اون اجتماع باشد، قول اون اجتماع چیه؟ حجت است. لا به معنا این که اجتماع به ما و اجتماع حجت است، بلکه چی؟ بلکه این اجتماع به ما فیهم امام قولش حجیت پیدا میکنه. توجه میفرمایید؟ پس اجتماع در نزد عامه، اون اجتماع به ما هو اجتماع اعتبار داره. توجه میکنید؟ و اون رو میگد اجماع. ما میگم بله او اجتماع حجیت دارد به خاطر دخول امام درش، چون امامم از امته چیه؟ است؟ از امته محمد است، اللهم صل علیه. و اهل حل و عقدم که هست، توجه فرمودید؟ پس او هم تو این اجتماع هست، تو این اجماع اهل حل و عقد. وقتی او باشد و قولش با این بقیه یکی باشد، بنابراین این اجتماع حجیت پیدا میکند. لا به ما کون این که اجتماع است، به ما کون دخول امام در بین اونا. توجه فرمودید؟ خب هرگاه شما مثلا یک کسی رو داشته باشید که قولش حجت است و او داخله در یه انجمنی است، یه مجلسی است، یه جمعی است، میگن اون جمع به اتفاق آرا تصمیم گرفتن بر این مطلب، خب و قول او یه نفر برای شما حجت است و میدونید اون یه نفرم داخل چیه؟ داخل این جمع است، پس بنابراین قول اون جمع میشد برای شما حجت، لکن نه به عنوان جمعیش، به عنوان اون یکی که تو اینجاست و شما میدونید اون یکی قولش چیه؟ معتبر است. توجه فرمودید؟ بنابراین اصحاب ما پذیرفتن این بحث اجماع را از عامه، لکن رو مبنای شیعی خودشون که این اجتماع چون امام معصوم درش هست، بله قول او این اجتماع حجیت پیدا میکنه. لا یقال، شما نگون آقا این که ما بحثمون اجماعه، این اجماع دیگه حجیت پیدا نکرد، قول همون یه نفر حجیت پیدا کرد، پس بنابراین این دیگه حجیت اجماع نیست. شما کشکی دارین میگون ما اجماع را قبول داریم، شما همون یکی را قبول داریم، منتها این یکی را میگون تو جمع است، بنابراین ما حرف جمع هم قبول داریم. این در واقع حجیت قول امام معصوم است. میگون خب بله همینجور است، بله همینجور است، صبر کنید. میگون بله همین جور است، ما اونی که برامون حجیت دارد و اثبات حجیتش رو میکنیم کلام خداست، کلام پیامبر خداست، کلام اوصیاء پیامبر خداست، بقیه رو ما حجت نمیدونیم، برن دنبال کارشو. توجه میفرمایید؟ بله همین جوری، ما انکار نمیکنیم. میگن پس چرا اومدین اسم اینا اجماع گذاشتین؟ این که انه این اجماعی که شما دارید ادعا میکنید، این میشد که زم الحجر فی جنب الانسان، الى جنب الانسان. شما حجری کنار انسانی باشد، اون انسان انسان از حرکت میکند میشینه بلند، اون حجر که هیچی خاصیتی ندارد. اون الباقی هم پس پیش شما خاصیتی ندارن، فقط او یکیه که برای شما قولش معتبر است. بگم بله همینجور است، او یکی قولش معتبر است، بقیه با او جمع بشن از او جدا بشن، بازم اون یکی قولش معتبر است. ما باید دنبال اون یکی بریم. عجب میگم دیگه، این حجیت اجماع نیست که. پس شما این الباقی غیر اون یکی، ذمشون به او که ذم الحجر الى جنب الانسان است، یعنی هیچ خاصیتی ندارن. بگم خوب با خب، میگن پس چرا اسم اینو گذاشتید اجماع؟ میگم ما نذاشتیم اجماع. این اشکال در صورتی وارد است که تأسیس اجماع توسط کی؟ امامیه باشه. ما اجماع رو تأسیس، مصطلح اجماع برای ما وارداتی است نه تأسیسی. اجماع رو اونا تأسیس کردن، مخالفین ما تأسیس کردن و قائل به حجیتش هم شدن. ما شیعه مماشاتن لهم، توجه می‌کنید؟ ما اون مصطلح رو گرفتیم، اما مصطلح اونا رو که گرفتیم رنگ و آب خودمون رو بهش دادیم، اعتقاد خودمون رو درش وارد کردیم، گفتیم ما هم اجماع رو قبول داریم. اما چون امام معصوم داخل این اجماع است، ما اجماع رو قبول داریم، نه به خودی خود برا ما حجت باشه. اگر ما تأسیس کرده بودیم مصطلح اجماع را، این اعتراض وارد بود. بابا چرا اسم گذاشتی اجماع؟ این که همه حجیت قول امام خودتونه. چرا اسم گذاشتی اجماع؟ بگم راسته، درست. این همونه. این همونه. یه بند و بیل بهش اضافه کرده. چرا؟ چون این مصطلح تأسیس ما نیست. این مصطلح عامیست. عامه تأسیس کردن. علت تأسیسش هم به شما گفتم چه بود؟ اونا تأسیس کردن، ما از اونا این مصطلح رو گرفتیم، با اونا مماشات کردیم، گفتیم بله چون امام معصومم داخل در این اجماع است، بنابراین این اجماع حجیت پیدا میکنه. و اگر یه اجماعی باشد که امام معصوم درش نباشد، اون اجماع چی؟ یک پول نمیارزه. و لذا به عامه میگم اون اجماعی که شما دارید میگون که بر خلیفه اول اجماع شد بر خلافتش، که اجماعی نبود، گفتم به شما 5 نفر بودن فقط، عدد انگشتان یه دست بیعت کرد علاوه فرض. البته بعضی از اینم میگن و حالا دیگه قایتی که گفته شده 5. اگر به فرض اجماع هم بود تمام امت محمد صلی الله علیه و سلم بعد پیامبر پاشونو میزدن زمین و به نفع خلیفه اول شعار میدادن که زنده باد کی؟ ابوبکر. ترجمه میفرمایید لو فرست. خیلی خوب. و او طرف امیر المومنین بیعت نکرد، خب این تمام این اجماع چیه پیش ما؟ مردود است. او قولش حجته و اون بیعت نکرد. توجه فرمودی؟ او قولش حجت است و پس بنابراین مصطلح اجماعی که ما داریم میگم مماشات به خصم است. شاهدش هم کلمات اصحابمون رو نگاه کنید. سید مرتضی در اوائل انتصار، بعد از انتصارش چاپ شده، نگاه کن، بعد از ادعای حجیت اجماع امامیه، می فرماید عبارت شریف مرتضی است: و انما قلنا اجماعهم حجتون. چرا ما میگم اجماع امامیه حجت است؟ لان فی اجماع الامامیه قول الامام الذی دلت العقول الا ان کل زمان لا یخلو من. قول امام هم داخله در این قول امامیه. بنابراین قول امامیه وقتی اجماع کردن حجت است و ادله عقلیه دال بر این است که در هر زمانی ما امام داریم و هیچ زمانی خالی از امام معصوم نیست. و انهو معصومون لا یجوز علیه الخطأ فی قول ولا فعل. فمن هذا الوجه کان اجماعهم حجه. پس به این خاطر اجماعشون حجت که امامم داخلشون است و دلیلا قاطعا. باز شریف مرتضی در ذریعه خودش صفحه 630 می فرماید، پس این دوتا عبارت هر دو مال مرتضی است، لأن الاجماع اذا کان علت کونهی حجه. اجماع علت این که حجت هست چیه؟ کون الامام فیه، چون امام توشه حجت هست. فکل جماعت کسرت او قلت، هر جماعت چه زیاد چه کم، کان قول الامام فی جملت اقوالها فا اجماعها حجتو. هر جماعتی که امام توشون باشن، اگر چه کم باشن این جماعت چه زیاد، قولش دو نفرن، یکیشون امام است، دارن کاری رو انجام میدن و گفتاری رو میگوین، همین دو نفر میشد چی؟ میشد حجت. یعنی ما کاری به تعدادش نداریم، امام که توشه حجت پیدا میکنه. توجه فرمودید؟ خب فبه ای شیئن اقترنه لابد من کونهی حجت. قول امام با یه نفر دیگه باشد، با ده نفر دیگه باشد، با هزار نفر، با تمام امت، اگر امام توش هست میشه حجت. لعجلهی، به خاطر امام، لا لعجل الاجماع، کاری به بقیه نداریم. ذم بقیه الى جنب الامام که ذنب الحجر الى جنب الانسان. توجه فرمودی؟ حالا یکی دیگه باشد، ده تا دیگه باشد، میلیارد ها، فرقی ندارد، حجت مال امام است. خیلی خوب. بله، باز بفرمایید که یه عبارت دیگه برای شما بخونم از محقق. محقق می‌فرماید در مقدمه معتبرش که شرح بر مختصر خودش است، می‌فرماید دو جلد چاپ جدید شده، تو همون جلد اول مقدمه، و اما الاجماع فعندنا حجت به انزمام المعصوم. اجماع پیش ما امامیه حجت است، اما به شرطی که تو این اجماع کی باشه؟ معصوم. فلو خلا المئات من فقها انا ان قولهی لما کان حجت. صدها فقیه بیان یه حرفی رو بزنن امام توش نباشد، چی؟ لما کان حجت، حجت نیست. ولو حصل فی اثنین لکان قوله ما حجت. اما اگه دوتا باشد که یکیشون رو میدونیم اجمالا یکی از این دوتا امام است، او دوتا قولشون میشد حجت. اما اونایی که صدها هستن و میدونیم امام توشون نیست، حجیتی کلامشون ندارد. لا به اعتبار اتفاقه ما، این دوتایی که اجمالاً میدونیم یکی لا علت تعینشون امام است، قول این دوتا حجت است، نه به خاطری که لا به اعتبار اتفاقه ما، نه به خاطر که این دوتا با هم اتفاق کردن، بل به اعتبار قولهی علیه السلام، چون تو این دوتا قول امام است میشه حجت، نه به اعتبار اتفاق. فلا تقتر ازن، میگه پس گول نخور، مغرور، فریب نخور. به من یتحکم فیدعی الاجماع به اتفاق الخمسه والعشره من الاصحاب. شما میبینید بعض فقها ها یه مطلبی رو که 5 نفر گفتن میگن اجماعیست، 10 نفر گفتن میگن اجماعیست، اصلا بقیه نگفتن، 5 تا گفتن میگه اجماعیه، 10 تا گفتن میگه اجماعیه. مع جهالت قول الباقین، در حالی که قول غیر این 5 نفر یا این غیر این 10 نفر اصلا معلوم نیست، پس چجوری میگه اجماعه؟ الا مع العلم القطعی به دخول الامام فی الجمله، اگر شما میدونی که امام قولش با این 5 تاست با این 10 تاست، وقت میشه ادعای اجماع. توجه کردید؟ و الا نه. پس اینی که رو 5 نفر یا رو 10 نفر اومدن ادعای اجماع کردن، شما مسائلی در فقه داری؟ اصلا 5 نفر نظر داد، از اول که بیان تا جلو 5 نفرن، اون وقت یکی از این 5 تا ادعای اجماع کرد، میگه این مطلب اجماعیست، در حالی که بقیه فقها ها اصلا متعرض به این مطلب نشدن. چجوری 5 نفر گفتن تو میگوی اجماعیست؟ ها؟ میگه علتش این است که اون آقای که اینجا ادعای اجماع میکند، او حالا به گمان خودش امام را هم با این قول چه میبیند؟ همراه میبیند. ولو ممکنه تو این که امام را با اینا همراه میبیند دوچاره چی شده باشد؟ خطا شده باشد. یعنی چه بسا این اصلا اجماعات ما خیلیش اینجوری ساخت، چه بسا ادعای اجماعی که فقیهی میکنن رو قواعد، قواعد رو میبینن، میبینه که این قول با قواعد سازگار است، میگه و علیه الاجماع، قول رو میبیند، میبیند با نصوص و روایات صادره از ائمه همراه است، میگه و علیه الاجماع. در واقع ادعای اجماعی که دارد میکند نبر این فرع است، در واقع ادعای اجماعش بر اون قواعده، میگه این مسئله مبتنی بر این قواعد است، اون قواعد اجماعی است، پس این مسئله هم اجماعی است، میگه این مسئله مبتنی بر این نصوص است، این نصوص اجماعی است، همه این نصوص رو قبول دارن، پس بنابراین مسئله ای که مبتنی بر این نصوص است اون مسئله هم اجماعی است. در واقع ولو بر فرع دارد ادعای اجماع میکنند، لکن اجماعش بر فرع نیست، اجماعش بر اصل اون فرع است، بر چیه؟ بر بنای اون فرع است، که این فرع بر چه چیزی بنا شده است، مبنای اون فرع رو دارد میگد اجماعی است. توجه میفرمایید؟
این مطلب درست نمیذارن که مدرک میشد، مدرک اون آقا به اعتقاد خودش قبول داره
باید.
اما شما قبول نداره.
ولذا بسیاری از این اجماعات پاش جایی بند نیست. همین درس فقهی که الان امروزش می‌رسیم، صاحب جواهر تو فرعی که الان امروز بحث می‌کنه، صاحب جواهر فرع رو مخالفت می‌کنه، شیخ اعظم ادعای اجماع می‌کنه بر خلاف صاحب جواهر، میگه صاحب جواهر شما این مطلب اجماعی است. خب این چه اجماعی است که جواهر مخالفتش کرده؟ و فقاهت صاحب جواهر که چیه؟ واضح هست. فقاهت شیخ اعظم انصاری هم که واضح هست. صاحب جواهر در مسئله مخالف است. شیخ میگه تو چرا داری مخالفت میکنی؟ مطلب اجماعی است. خب اگه اجماعی بود صاحب جواهر ندید. خب جواهر یعنی ببینید این دوتا مطلب و این حالا یه نمونه بحث امروز فقه بود. میرسید. و الا ما شاء الله که ادعای اجماعی میشن و این ادعای اجماع این است که اون مدعی و لذا محقق به شما گفت لا تقتر، لا تقتر فریب نخور، که یعنی فقها اینجا همه یه قول دارن. وقتی میگد این اجماعه یعنی این که فکر میکند به نظر خودش امامم همین قول رو دارد میگد، و چون فکر میکند امامم همین رو میگد و نظر امام حجت هست ادعای اجماع میکند. توجه فرموده اون چرا دیگه اون میگه زنش رو اجتهاد خودشه، رو استنباط خودش، اجتهاد و استنباط خودش برای خودش حجت است و غالبش هم مبناست، یعنی اون مبنایی که این قول از توش در میاد اون مبنا رو همه قبول دارن، میگه این مبنا از امام به ما رسیده است. درست شد؟ مثلا فرض کنید استصحاب دال بر یه فرعی است. خب استصحاب از کی به ما رسیده است؟ از ائمه به ما رسیده است. لا تنقض الیقین به شک، به ما یاد دادن. خیلی خوب. خب وقتی میبیند مبنای این فرع استصحابه، مثلا لا تنقض الیقین و لا تنقض الیقین و شک امام به ما گفته، میگه رو فرع ادعای اجماع. در واقع این ادعای اجماع برگشتش رو مبنای فرع است نه رو فرع. لذا رو فرع این اجماعاتا شما ببوسید بذاریدش کنار، اجماعاتی که مبناش اینجوری است اینا خاصیتی نداره. و لذا محقق گفت لا تقتر، فریب نخور، فکر نکن گرفتار اشتبین. لا تقتر ازن به من یتحکم فیدع الاجماع، حکم میکند و ادعای اجماع میکند با 5 نفر و 10 نفر ادعای اجماع میکند. تعجب من الاصحاب مع جهالت قول الباقی، یکی از اونایی که ادعای اجماع کرده خود محقق اگر اشتباه نکنم، بله با حافظه دارم میگم به شما، در استثنای بله استثنای زدن در شب عروسی زدن دایره نه دف غیر دایره ادعا میکند محقق ادعای اجماع که در شب عروسی، شب عروسی شب عقد نیست، عروسی یعنی اون فعل را ببرن عروس تو هنجله فعل صرف بشه. در شب عروسی در مجلس زنانه دایره، بعدم خلاف شده است که دایره آیا میتواند زنگی باشد یا دایره غیر زنگی. دایره این کوچیک هاست. خب بعد اینا بعضیش بین دوتاش حلقه دارد، بین دوتایی که خود دایره حلقه داره، اونایی که حلقه داره بهش میگن زنگی، اونایی که حلقه ندارد یعنی اینکه زنگ داره میزنی، اونایی که حلقه ندارد دایره. بعد خلاف کردن که آره دایره زنگی جایز است یا غیر زنگی. ترجمه کنیم ما تو بحث چیز بفرمایید بحث غنا و موسیقی اونجا نوشتیم تو آره الفقی تنها 5 نفرن فتوا به جواز میده، با 5 نفر که فتوا به جواز میدن خود محقق دایره اجماع میکنه، میگه اجماع از شب عروسی در لیلت العرس مانعی ندارد این دایره رو بزنن اشکالی ندارد. در حالی که مجوزین از صدر اول تا بفرمایید که ما احسا کردیم 5 تا شدن. چجوری با 5 تا محقق تو ادعای اجماع کردیم؟ میگه به این خاطر، به این خاطر که من محقق رسیدم به این که دیدم امامم با این قول همراه هست علا استنباط و اجتهاد خودم. وقتی علا استنباط و اجتهاد خودش اینه میگه ادعای اجماع. و از اینجا معلوم شد شما اقوالی که در دو طرف مسئله ادعای چه داری؟ اجماع داری. هم یه فرع دو تا قول داره، هم این ورش ادعای اجماست هم اون ورش ادعای اجماست. الان برای شما حل شد که چی تو شد؟ آخه میگیم آخه نمیشه. وقتی خودشون دارن میگن ذات قولین است، مثلا فرعی که ذات قولینه، چجوری اینا ادعای اجماع کردن؟ این ور میگه اجماع برش است، اون ورم میگه اجماع برش است. این اجماعات، هر دو اجماعات ادعایی استنباطی است. هر کدوم اون مبنای فرع پیش خودشون تمام بوده است، اون مبنا که تمام بوده روش ادعای اجماع کرده. بنابراین از ما ذکرنا معلوم شد که این اجماعات که ادعا شده، بله باید بررسی بشد ببینیم، بله دلیل اعتبار اجماع پیش شیعه معلوم شد قول امام است. حالا که قول امام است، اقوال در نزد ما شیعه نسبت به این که بفرمایید قول امام در مجمعین است چند قول میشد؟ یا قائل به دخول شخص امام در مجمعین میشن، یا از باب لطف، یا از باب حدث که قول امام را از قول مجمعین میشد حدث زد. حالا این حدث یا میشه حدث در یه مورد خاص با قرائن، یا میشد حدث عادی، یعنی عادتاً میشد حدث. حدثش میشه دو مورد، قاعده لطف و دخولیش هم یه مورد. حالا بررسی بکنیم ببینیم اجماع در نزد شیعه کدوم یکی از این اقوال رو باید اختیار کنیم. و صلی الله علیه و آله
و محمد و آل محمد و اجل.